اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطان النصیر. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و خاتمهن ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. قال الله تبارک و تعالی: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. شب جمعه هست و شب دعا، شب رحمت. این آیه 74 از سوره فرقان بود که تلاوت کردم. آخر سوره فرقان از آیه 63 تا 77، 14 تا آیه هست، یه مجموعه که با عباد الرحمن آغاز میشه. فرماد عباد الرحمن یعنی بندگان خدای رحمان. خصوصیاتشون این چنینه: اولیشو میفرماد که یمشون علی الارض هونا، رو زمین که راه میرن با فروتنی و تواضع راه میرن. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، با انسانهای جاهل که برخورد میکنن بهشون سلام میکنن. جاهل جاهلانه ممکنه برخورد نامناسب بکنه، اما عباد الرحمن با اونها این چنین برخورد میکنه. حالا امشب چون شب دعاست، به ذهنم رسیدین دو تا آیه آخر رو، 74 و 77 که مربوط به دعاست، رو خدمتتون این دو تا آیه رو بخونم. آیه 74 میگه عباد الرحمن دعا میکنن این چنین، میگوین خدایا به همسران ما و نسل ما کسانی رو عطا بکن که اینها قرة العین ما باشند. شما والذین یقولون، این دوتا کلمه شو حذف کنید از اول آیه، از کلمه ربنا به بعدش رو میتونید تو قنوت نمازتونم بخونید. اون والذین یقولون یعنی عباد و رحمان این چنین میگوید. اون دیگه لازم نیست تو دعا بگیم. از اینجا میگی ربنا هب لنا، یعنی عطا کن به ما، من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، از زنها و فرزندان و نسل ما کسانی رو به ما عطا بکن که اینا قرة العین ما باشه. قرة العین تو ترجمهش میگیم چشم روشنی، چشم ما به دیدن اونها روشن شود. خب تعبیر قشنگیست، روشن بشه. اما اگه دقت بکنیم به کلمه قره، قره از کلمه قراره و اون اینه که چشم انسان وقتی به یه شخصی، به یه چیزی میفته، اگر لذت ببره از او، نگاهش روی اون شی یا روی اون شخص توقف میکنه، قرار میگیره. و اگر خوشش نیاد روش اون ور میکنه. یا اصلا نگاه نمیکنه، یا اگرم نگاه کنه روش از ور میکنه. این روش از ور میکنه یعنی دیگه دلم مایل نیست به تو نگاه بکنه. این معنا داره. حالا اینجا میگیم که از زنان ما و فرزندان ما کسانی رو به ما عطا کن که وقتی نگاه به اونها میکنم نگاه من روی اونها قرار میگیره. حالا این قرار گرفتن همونه، هم تو فارسی میگیم چشممون روشن میشه. اما معنای ساده او این بود که خدمتون گفتم. بعد دعا میره بالاتر میشه، وجعلنا للمتقین اماما، خدایا ما رو امام متقین قرار بده. امام متقین یعنی هر چه متقی تو دنیا هست ما بشیم رئیس اونها، بشیم پیشوای اونها. این دیگه خیلی دعای بزرگی است. امام متقین امام زمان علیه السلام هستند که هر چی متقی رو این کره زمین هست امامش اوه. میگیم امام المتقین امیر المؤمنین علیه السلام هست. ما کجا و اونها کجا؟ ما خیلی فاصله داریم. اما دعا معلومه دعای خیلی بالایی است. حالا بعضی گفتن آیه شریفه به جای امام امامه. بعضی از محققین نتونستن باور بکنن ترجمه آیه رو، گفتن این نمیخونه، این شاید امام باشه. اما فعلا سیاهی قرآن این که نوشته شده امامه و دعا خیلی دعای بالایی است. یه نکته رو از نظر اخلاقی عرض بکنم اینجا. اگر کسی یه خواسته بزرگی از خدا بخواد آیا عیبه؟ ممکنه بگیم نه چه عیب داره خواسته بزرگ، ولیکن چرا؟ یه اشکال داره. اشکالش اینه که کسی که آرزوی خیلی بزرگی رو داره باید متناسب با او عمل انجام بده. مثلا من میخوام تو امتحان سراسری کشور نفر اول باشم، دعا میکنم، بعد میگم عیب داره من دعا میکنم که نفر اول باشم؟ میگم نه، عیب کسی نداره که. عیبش اینه. چرا یه اشکال دارم؟ اشکالش اینه که من دعا میکنم که نفر اول باشم، اما شما وقتی رفتار منو نگاه میکنیم دید زیاد مطالعه نمیکنم، مثل بقیه دارم مطالعه میکنم، یه مقدارم کمتر. خب این عمل من با اون خواسته من فاصله داره. اینو تو علم اخلاق بهش میگن غرور. دقت کردی؟ نه اون غرور و تکبری که گاهی سخنران ها میگن. غرور هیچ وقت معنیش تکبر نیست. غرور هم نکردم خدمتون گفتم. غرور یعنی فریب. و شخص مغرور یعنی شخصی که فریب خورده است. کاری با تکبر نه. تکبر یعنی من خودم بهتر از دیگران میبینم، میشه تکبر. اما غرور اینه، فریب میخوره. و فریب خوردن انواع و اقسامی داره، یکی دوتا و ستا نیست که حالا بگم این پنج تا سه ده. یکیش اینه که یک کسی میگفت که من دوست دارم و دعا میکرد، میگفت میخوام تو اون 313 نفر یاران خاص امام زمان علیه السلام من رئیسشون باشم. من یه خنده ایم گرفت، گفت چرا میخندی؟ دارم دعا میکنم. میگه دعا بده. گفتم نه دعا بد نیست، اما بدی این دعایی که شما میکنی اینه که متناسب با این خواسته‌ای که داری عمل نمیکنی و از این فریبا منم خیلی خوردم. مواظب باش شد یه گول منو منم از این فریبا خیلی همین تو حال و هوای توهمات میشنم دعا میکنم میام خدای من رو بهترین فرد کل زمین قرار بده، اما رفتارم اصلاح نمیکنه، جدیت نمیکنه. خب شما نگاه میکنید به عمل من میبینید نه عمل من همچین استثنایی نیست، به قول بعضی نوبرش رو نیوردن، اما خواسته من دست گذاشتم یه جا بالا. اینو دقت بکنید. حالا یه حدیث هم بخونم از اصول کافی. روایت دارد اگر کسی فوق رتبه خودش، فوق آنچه که شایسته اوست دعا کرد، حقش محرومیته. حالا من معمولا وقتی حدیثو میبینم حواسم میره تو امور مالی، امور مالی هم دقت کنه. حالا یه مثالشو میزنم. یه رفیقی داشتیم اوائل انقلاب که سلام علیکم، اون اوائل انقلاب به من میگفت دعا که خدا 100 میلیون به من بده. اون موقع با حدود 1 میلیون یه خونه کوچیک میشد تهیه بکنیم اول انقلاب از وقت به هم میگفت دعا کن فلانی خدا 100 میلیون من بده. گفتن 100 میلیون برای چی میخوایی؟ گفت میخوام 100 تا خونه بخرم و بدم به این افرادی که نیاز دارن. گفتم واقعش همینه؟ یعنی اگه 100 میلیون به داده بشه همشو میدی یا گمرکش خودت برداری اول؟ و بعضیا تا پول دستشون میاد اول میریم خونه خودشو عوض میکنه، ماشینش عوض میشه، سطح زندگیشو میارد بالا، سرریزشو میده به دیگران. گفتم اگه 100 میلیون بهت داده شد سطح زندگی نمیاری بالا؟ خلاصه خندید رفت. هم دیگه نفهمدم چی بود تو ذهنش. گاهی اینه که مثلا من یه دعا میکنم 1 میلیارد به من بده، بعدم میگم خدا چرا دعا مستجاب نشد. روایت همینه میگه. یه نمونش اینه که ای کسی فوق اون چی که استحقاقشه دعا بکنه حقش محرومیته. یه حقش اینه که این دعاش مستجاب نشد. اگه بناس هرچی انسان دعاهای دعای بیکش و بیمون، بعد هم میگیم خدا حکیم نیست، هم تو بیمسلحت به یکی میده به یکی زیاد میده. اگه بخواد اینطوری بشه خب کیه که همچین دعایی نکنه؟ همین جمع که الان اینجا هستیم، اگه بنا بشه خدا حکیم نباشه طبق مصلحت عمل نکنه، همین جمع که الان اینجا هستیم همه ما یه همچین پولایی را از خدا درخواست میکنیم، خدا اندم بدون مصلحت هم تو به همه بده که لازم جهان به هم میخوره. فناس طبق مصلحت بره جلو، او حکیمه. و من هم بناس قدر خودم رو بدانم، رحم الله امرأً عرف قدره. خدا رحمت کنه هر کسی که قدر منزل خودش رو بدونه، همون جایگاهی که در همونجا خودش همونجا بگذره، بالاتر نبره، دیگه همون که هست. خب عرضم چی شد؟ کم کم خیلی مطلب گفته شد تو همین چند دقیقه، اما برگردم سر مطلب اصلیمون و اون این شد که ما دعا میکنیم امام متقین خدای ما را قرار بده، ما و همسرانمون و فرزندانمون. همچی دعایی بعید میدونن اصلا تو قرآن دیگه نظیر داشته باشه. خب این بخشو داشتم میگفتم که اگه کسی دعا کرد گفت وجعلنا للمتقین اماما، فقط دعا نباشه که غرور بشه اسمش. اینو دقت کنید، اگه فقط دعا باشه اما عمل من متناسب نباشه، هم گم دلم میخواد پیش رو باشم، فوق همه متقین باشم، اما هیچ رفتارم رو عوض نمی کنم. شب جمعه یه با شبهای دیگه هم و حرف را از شب داشت، هیچ تغییر نمی کنه. خواهی که اینه، حق من اینه که این دعا مستجاب نشه. اینطوریه، خدا حکیمه. بله به خاطر دعای کردم یه چی دیگه بشم میده دار، نه اینکه بی جواب گذاشته بشه. دعا هیچ وقت بی جواب گذاشته نمیشه، یه چیزی بهم میده، اما این دعا مستجاب نمیشه. این دعا متناسبش عمل میخواد. من میخوام نفر اول تو اصفهان باشم، نفر اول پیش امام زمان منظورم نسان، نه تو امتحان کنکور بی حواستم بیا تو پیش خدا مقام زلفا. میخوام نفر اول باشم، پس به رفتار منم فوق همه مردم اصفهان باشه. نیست. وقتی نیست این چه انتظاری من دارم؟ اول یه تکونی به خودم باید بدم. پس هم دعا بکنیم هم حرکت بکنیم. تو سوره نجم آیه 39 و 40 این دو آیه همین یه جاست اومده. و لیس للانسان الا ما سعا، میگه برای انسان هیچی نیست، هیچی نیست یعنی همه رو بذار کنار، الا ما سعا، مگر اون چه تلاش میکنه، یعنی هرچی هست تو دستش سعی خودشه. بعد میفرماد و ان سعیهو سوف یارا، آیه 40 اینه، میگه سعی که انسان دارد یعنی همون تلاشو کوششی که میکنه اینا به زودی دیده میشود، یعنی فاصله چندانی نداره، اینجا تلاش میکنه یه وقت تو قیامت جلوش حاضر. و همینجا هم همینطور، فقط به قیامت نگیم، این صوفه فقط به قیامت نیست، یه معناش هم زمان ظهوره. و ان سعیه صوفه یارا، اینه که تلاش میکنن به زودی امام که ظاهر میشون، اینا اگر هم از دنیا رفتن دوره بر میگردن. اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبر، اگه حائل شد بین من و امام زمان مرگ، اون مرگی که برای همه هست، حتما مقضیا، حکم خداست که همه باید بمیرن، اگر مرگ بین من و امام فاصله انداخت، یعنی از دنیا رفتن و امام هنوز ظاهر نشده بودن، فاخرجنی من قبری، خدای مجدد من را از قبر خارجم زنده بکن. یه عده ای رجعت میکنن، این دعای عهدیست که صبح میخونید و اگه 40 روز کسی بخونه روایت داره که نمیمیرد تا چشمش به جمال امام زمان علیه السلام بیفته، نه اینکه آقا حتما بشنسه دار یا نگید که ما خوندیم و پس چی شد، نه چشمتون میفته آقا رو میبینید ولو نشنسه، و همین هم خیلی اهمیت داره. و یک جملش همینه که آرزو میکنیم که قبل از ظهور برگرد. حالا عرضم اینه و ان سعیه سوف یرا، چه اشکال داره یه معناش هم این باشه. تو سوره نجم میگه اینایی که تلاش میکنن تلاششون به زودی دیده خواهد شد. کیا؟ یه مرتبه زمان ظهور انشالله ما باشیم، شما باشید، وقتی همگر رو نگاه میکنیم بینیم کیا تلاش کردن، از هزار تا یکی دوتا، بقیه تلاش نکرد. مثل فرض کنید اربعین رو مثال میزنم که دو سه میلیون تلاش میکنن خودشون میذارن کربلا. شما همچی که میرید کربلا اونجا میرید فلانی هم هست فلانی هم، اما یکی هم مثل من تلاش نکرده عراق افتاده نیستش. تلاش میخواد، میگن حرکت کنید تو خدا برکت بده تو حرکت شما، از تو حرکت از خدا برکت. و ان سعیه سوف یرا، تلاش بکن به زودی تلاش رو میبینی. خب حالا تلاشی که میکنیم چیه؟ تلاش سه حالت داره. بعضی اصلا تلاش نمیکنن. حالت دوم اینه که بعضی تلاش میکنن و خود رو مستقل میدونن. حالت سوم کسانی هم که همچی که دارن تلاش میکنن دستشون هم به خدا میدن، بهش میگیم توکل. امشب میگیم دعا. دست میدن اینا تعبیر بچه گونست دارم میگم که اونه که تو جلسه هستن متوجه بشن چی میگه. اما تو اصطلاح دین این دست دادن رو توکل میگیم و یه معنی دیگه شن که امشب داریم راجع به او حرف میزنیم دعا کردن. از این سه حالت، حالت یک و دو غلطه. یه باید یه سه حالت رو میگن. کسانی اصلا تنبلی میکنن تلاش نمیکنن، میگن خدا بده بیاد. به تعبیر پدر ما میگفتن که بعضیا میگن خدا خودش توفیق بده، هنوز هم میگن دارم، میگن خدا خودش توفیق بده. این کلمه خودشو نمیگه خدا توفیق بده، میگه خدا خودش. این کلمه خودشو برای چی میگه؟ خب میگه من تنبلی میکنم او توفیق بده. وقتیشون هم خیلی از این جمله بدشون میگن، گفتم خدا خودش توفیق بده یعنی چه؟ خدا توفیق نمیده، خدا حکیمه. اگه بنا بشه این صد نفر که الان اینجا هستیم تلاش هیچی نکنیم، اما بعد خدا مثلا به من توفیق بده به شما نده، من واقعش از دلتون میپرسم اصلا این خدا رو قبول داری؟ که همه تنبلی بکنیم بعد به یکی توفیق بده به یکی نده. بعدم شما میگه خدا آخه چرا به فلان ندادی چرا به من ندادی؟ خدا میگه من همینطوری بود دلم خواست. اصلا این خدا رو ما اینطوری میپذیریم که میگیم خدا خودش توفیق بده یعنی چه؟ این غلطه. این گروه اول پس کسانی هستند که تنبلی میکنن و فکر میکنن خدا او باید شروع بکنه او همه چی. نه، این سوره نجم همین دوتا آیه که خوندن گفت و ان لیس للانسان، هیچی برای انسان نیست الا ما سعا، حتما باید تلاش بکنه. گروه دوم کسانی هستند که تلاش میکنن و خود رو مستقل میدونن، یعنی میگن خدا کاری نیست، ما خودمون تلاش کنیم به دست آوردیم. اینم غلط. گروه سوم چیه؟ تلاش میکنه دستش هم میده به پدرش، بچه رو دیدیدم تو راه میره دستش هم میده به زمین نمیخوردی. ما باید هم که تلاش میکنیم بدونیم، تلاش میکنیم بدونیم هیچ کاره هم هستی، هم همه کاره ایم هم هیچ کاره. همه کاره ایم اتجاد که باید تلاش رو بکن، هیچ کاره ایم اتجاد که اگه قدرت خدا از من بگیرد هیچ کاره نمیتونم بکنم، قدرت هیچی از خودم نیست میفتم. علم هیچی از من نیست، اگه از من بگیرد علم میفتم. وقت چکار میکنم؟ تلاش میکنم و توکل میکنن. خداوند هم میفرماد و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل به خدا میکنه خداوند کفایتش رو میکنه. ان الله بالغ امره، خداوند رساننده به مقصودشه، اینو میرسونه به نتیجه. قد جعل الله لكل شيء قدر، اینم آیه سوم سوره طلاقه که آیه زیبایی است که الیس الله بکاف عبده، شما فکر میکنید خدا کافی نیست برای بندش؟ چرا؟ پس تلاش بکنیم و یادمون باشه مستقل نیستیم. همین که داریم تلاش میکنیم بگیم خدا خدا خدا. مسافرت مکه میخواستیم بریم، یه پدری اومد بچهشو میخواست به ما تحویل بده که اون بچهش همراه ما بود تو کاروان، گفت اول خدا من فرنده میخواد که بعدم شما. منم نذاشتم، زود ساعتشو قطع کرد، گفتم دومم خدا، سومم خدا. گفت اون که درسته. گفتم همش همینه، بعد خدا ما کاری نیستیم، ما یه وظیفه ای داریم، وظیفمون انجام میدیم، اما بدون ما عاجزیم، تلاشمون رو میکنیم اما یادمون باشه همش خدا خدا خدا. خب حالا چی میخوام بگم؟ من امشب مثال میزنم اما کل عمرمون همینه. اگه یه آقای یه خواهری امشب تو جلسه ما تصمیم میگیره که سحر یه ساعت قبل از اون پاشه با خدا حرف بزنه، راش چیه؟ راش اینه خودش تلاش بکنه، از خداوندم بخونه، دوتاش با همه. خودش تلاش بکنه یعنی زودتر بخوابه، دیر نخوابه ده مثل شبای دیر بعدم میگه چهل سهر بیدار نشون. خب اگه من واقعا میخوام سهر بلند شم باید خودمم تلاش بکنم، این رو تلاش من اینه، یه مقدار زودتر استراحت میکنم، یه زنگ ساعتی هم میگذارم، آیه آخر سوره کهف هم میخونم و وضوع هم میگیرم و توکل به خدا میخوام، سر ساعتم خدا ملکی رو میفرسته، ملائکه خیلی خدا داره، بیکارم هستم ملائکه، بیکار هجرت کار اجرایی منظورم لرمی در عبادت خدا رو میکنم، این ملائکه میان چکام کنم، میان طرف صدش میزنم. یکی از اولیاء خدا به من میگفت که میاد این انگشت شستشو میمالونه، میشینه ملک بالا سرش یواش یواش خیلی آرام این انگشت شستشو میمالونه تا این جا نخورد یه مرتبه بپرد بالا آهسته. اون وقت که ایشون نارو به من میگفت من فهمیدم برای خودشون اتفاق افتاده بود، چون تو روایت نداریم این رو که بگم روایتشون داشت برای من میخوند، حدیث که نداریم، اون حدیث هم که ملک نه بیدارش ما، اما کیفیت شو ایشون میگفت اینطوری میاد، فهمیدم خودشون هم تو صدا زدن ملک. خب پس باید تلاش بکنیم، از خداوندم بخواهیم. این گروه سوم نجا، اینا به مقصد میرسن، رستگارن و به نتیجه میرسن که هم تلاش میکنم از خدا میخواهیم. خب برگردم سر آیه 74، گفتم این آیه یه آیه بی نظیره تو قرآنه، انشاءالله تو قنوت نمازامون یادمون نره، فقط نه که دیر اومده یادشون نره که اون دوتا کلمه اولشو گفتیم حذفش میکنیم و از کلمه ربنا شروع میکنیم. و این آیه دعای بسیار بزرگیست. همینجا میخوام یه نتیجه بگیرم، اون نتیجه اینه، بعضی برادران و خواهران انشاءالله دور از افرادی که تو جلسه ما هستن دارن، بعضی هستن با خانماشون با شوهرشون خوب نیستن، هیچ وقت دعا در حق همسرش نمی کنن. این خوب نیست که بعضی هستن رفتاراشون رفتار صالحی نیست، حالا یخ متدین نیستن افراد، اهل این جلسه ها نیستن، خیلی خوب نه فرهنگشون پایینه، کسی که مسجد نمیاد هزاران مطلب نمیدونه، نه یکی دوتا من میزم تو دستش، کسی هنوز قبول نداره بیاریدش هرکی میخواد، اهل مسجد نباشه ولی استاد دانشگاه باشه، اما هیچ وقت با دین کار نداره، بیاریدش بشه من جلوتون نشون میدم هزار تا چیز نمیده، بیش از هزار تا اصلا توجه نداره، از همون قدم اولی از یه سلام کردن و آداب کوتاه رو سرش نمیشه، چه خیلی ساده. تو فیلم حضرت یوسف خیزم درگه با دست چپش که تو نقش یوسف بازم میگم با دست چپش راهدش آب خون اصلا تعجب کردم ندارم فیلم میسازم 500 نفر پشت صحنه هستن 500 نفر یکشون عاقل نیست که بهش میگه بابا هیچ وقت با دست چپ چیز نمیخورن اینا را اهمیت نمیدن اونا اونه که متوجه نیستن که ما داریم چی میگیم آی صلح شورم خدا را همین فوت شد بردم ما که زنده بود به سری نکاتی رو من بهش گفتم فیلمشون رو اصلاح شد بردم داشت فیلمش به سمت دیگه میرن اما بازم اینه با همه دقت هایی که میشه اینه وقت دست چپ آراز اون این مسئله ابتداییه مسئله عرفانی که نیست که شما که اهل مسجدید از بچگی پدرتون مادن گفته با دست راست قضا اینا نشنیدید وقت این که تهران داره زندگی میکنه میخواد فیلم برای ما درست بکنه میگم اول برو خودت آداب معاشرت رو یاد بگیر بعد بیا فیلم درست کنه نمیخواد چیزی یاد کسی بگیر ایناست حالا عرضم اینه بعضی ها هستن نمیگم اینجا با انشاءالله تو جلسه ما هیچ کس نیست بعضی هستن رابطه شون با خانم با شوهر رابطه خوبی نیست هیچ وقت دعا در حق همسرش نمی کنه و این خوب نیست ما تو دعای سجده آخر نمازمون تو رساله هستن رساله فارسی ورزقنی ورزق عیالی من فضلک یکی از دعایی که میکنیم تو سجده آخر نماز مستحبه روایت دارید این روایتش تو وسائل از اونجا من دیدم مرحوم شیخ رامله حدیث شدم که امام معصوم علیه السلام یاد ما میدن که تو نماز واجبتونه تو سجده آخر او خدایا هم به من و هم به عیال من از فضلت روزی کن عطا کن لذا من خواهشم اینه توصیه که دارم اینه به همسرانتون هم به زنها میگم به شوهرانتون دعا کنید هم به مردها میگم به خانمهاتون دعا بکنید و از جمله همین آیه 74 سوره فرقان بگید خدایا همسران ما را و بچه های ما را امام متقین قرار بده نفر اول کسانی باشن قرة العین ما باشه وقتی نگاه میکنم چشمم رو اونا قرار بگیره لذت ببرم از کمالاتشون رنگ و بوی امیرالمومنین علیه السلام رو بدم اینه امام متقین عجب دعاییست خیلی دعای بزرگی ها ما دیگه دعایی بالاتر از این نداریم حالا یه چند سال روی این دعا فکر بکنید زود عجله نکنید یه چند سال فکر کنید دعای بالاتر اگه پیدا کردید بیاد بعد به هم میگه دعای بالاتر پیدا کرد قرآن هم خوب نکاتی رو تعلیم ما میده اینا درس قرآن یاد بگیرید حالا اگه مردی برای خانمش اینطور دعا میکنه بعد میره تو خونه دعوا میکنه با او کتکاری میکنه توهین بهش میکنه اصلا اینا با هم جمعش نمیشه یا خانمی برای شوهرش این دعا رو میکنه برای بچه هاش این دعا رو میکنه بعد میاد با او در میفته باش توهین بهش میکنه اینطوری که اهل بیت علیه السلام تو حدیث کسا من دیگه نمیرم تو حدیث کسا خودو نگاه کنه ببینید چطوری برخوردشون با بچه ها با پدر مادر با جدشون چوری بود اینا رو تعلیم ما میدن برای اینکه منو تربیت بشن تربیت ما و تو همین چیز هست و الا رها میشیم ما میریم به این سمت دیگه خب این مال آیه 74 و اما آیه 77 دیگه آخرین آیه سوره فرقان قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم ای پیغمبر به این مردم بگو خداوند چه ارزشی چه وقعی برای شما قائل می بود اگر دعای شما نبود. خب اگر دعای شما نبود، من اول ترجمه شو بگم، اما بعد یه نکته ظریفی هم داره. اون نکته شو هر چی دقت بکنی، اونه که اهل ادبیات عربی هستن وقتی این نکات دقت بکنن اگر میخوان پرواز بکنن، اینم عجب نکاتیست توی آیات قرآن. حالا اول ترجمه یه ساده شو عرض بکنم که همه تون ترجمه قرآن که بینید باش آشنا هستید، و اون اینه، خدای متعال داره میفرماد هر چی خدا بهتون اعتنا داره به خاطر دعاییست که میکنه. منهای دعای شما چه ارزشی داشتید که خدا بهتون توجه بخواد بکنه؟ خب این بخش اینجا تا اینجا من اینو میفهمم که هر چی نماز خوندم و دعا و نمیرم روزه و چی یا چی یخ اعتماد نکنم به این اعمال خودم، فکر نکنم کاری خاصی کردم. اما وقت که گدایی کردم در خانه خدا، این چرا؟ وقت که گدایی نکردم بایستم نماز خوندم، ولی خیال کنم شق و قمر کردم، چه نماز خوندم؟ باید یه استغفارم بکنم بعد نماز، سرزم به ما میگم از سفر الله، از این نمازی که خوندم از بس خرابش کردم. لذا اگه نمازم درست بود، خدای متعال میگفت به خاطر نمازتون من بهتون اعتنا میکنم. اینو نفرمود. دقت کنید، لولا دعا کن، میگه دعای شما بود که بهتون توجه کردن. اون وقت که دستم بودن در خانه خدا، انشاءالله دل سحر پاشید و در خانه خدا گدایی بکنی، حالا یا دستو ببرید بالا گدایی کنی، یا بهترش آیه آخر سوره اقرا است که نمیخونم چون سجده واجب است، باید برید به سجده، اما ترجمه شو میگن که سجده کن و به خدا نزدیک بشو. پس یه راهش هم اینه، اگه میخواد به خدا نزدیک بشید برید به حالت سجده، یعنی خودمونو دیگه نبینیم تو سجده. و اینه، میریم تو سجده دیگه اصلا نمیریم خودمون و میگم خدای من چیزی نیستم در حضور تو. یاد کنم از برمایت الله میجهانی، نوشون نقل میکرد، میگفت از مشهد یک شب ایشون رو بردم اصفهان، منزلش رو امیرخان شریف واقفی بود، اومدم بردمشون منزل رو، سحر شب خوابیدیم، سحر دم آیت الله میجهانی دارن ناله میزنن، از ناله شو من بیدار شدم، اومدم آهسته دیدم رفتن تو اون اتاق، یه اتاقی داشت در اونه که حالا منزلشون رفته بودی، اتاق پذیراییشون این دم بود وقتی بار میشه دست راست و قبلش اون جلو بود، اومدم دیدم آقا اومدن توی اون اتاق، خواستم مزاحم من نشه، ما توی اتاق دیگه خوابیده بودیم، از صدای گریه ایشون من بیدار شدم، خواستم دم آقای میجانه چه میکنه، آهسته اومدن نگاه کردم، بعدن توی این اتاقه رفتن اون جلو طرف قبله و فرش رو زدن کنار، رفتن رو زمین صورتش گذاشتن رو خاکا، نه رو فرش، رو کف خاک صورت گذاشتن، داشتن گریه میکرد، هم تو بلند بلند گریه میکرد در خانه خود که صدا شد رفته بود تو اون اتاق و داره به نوهش رو بیدار شد. یه جمله از مرحوم قاضی یادم اومد، آقای قاضی اسدعلی، آقای قاضی که شخصیت مبرزی بودن، در نجف ایشان منزلشون یه اتاق داشت، نه دو تا، یه دونه اتاق داشت، که هم اتاق زن و بچهشون بود، هم اتاق حضرت کسی میمد، تو هم اتاق. خب چیکار بکنم دیگه؟ چه دیگه نمید؟ یه خونه کوچیک. وقتی اینا آمده بودن وسط اتاقا یه چادر زده بودن در همین، که وقتی مهمون میمد، طلبه‌ای، کسی میمد، زن و بچه‌شون اون طرف چادر بودن، اینا این بود. بعد که میرفتن دیگه کسی هم چادر رو برمیشه. پسرشون میگه یه شب دم بابان دارن گریه میکنن، رفتن اون طرف چادر و گریه میکردن. من یه بار چادر زدم که نمیدم با هم چکار میکنم. دم از شدت حیا دستشون رو صورتشون گذاشتن. دیدید بچه ای که خیلی خجالت کشید جلو پدره، چون نمیخواد پدرش رو ببینه، یعنی خودش خجالت زده دستشون رو صورتش. دمای قاضی دستشون گذاشتن رو صورتشون، دارم بلند بلند گریه میکنم. من اومدم میگم مادر، بابا چایی داره؟ مادر گفت چی نمیم، حواس رو پدر رو به هم نزنم. من بود بچگی میخواستیم چی داره بود، مادر گفت چی نمیم. من بیایی چی نمیم. ولی در خانه خدا هیچی، حالا این طرف که میایم جلو هم میاد یه چیزایی برای خودم درست میکنه، اما در خانه خدا و هیچی. لذا قرآن میگه سجده بکن، بیافت رو زمین و تقرب به خدا پیدا کن. آیه آخر سوره اقرا. حالا یا خواستی سجده بری طوری نیست، آیه رو اول بخونید بعد به نیت سجده واجب قرآن برید به سجده. این خوندن آیه خودش خوبه، برای اینه که من به خودم تلقین بکنم که این سجده با هرچه من در خانه خدا خودم رو ذلیل میکنم عزیز میشه. تازه میفهمم که واقعیت اینه، هیچی نیستیم در خانه خدا. وقت دعا میکنم. خب پس آیه شریفه فرمود اگر دعا نبود، دعای شما نبود، خدای متعال چه احترامی به شما میگذاشت؟ یعنی الان هر چی ارزش پیش خدا دارید به خاطر دعای شما است. این معنای آیه. حالا ما عزیزانی که با ادبیات عربی آشنا هستید، میخوام یه نکته علمی بگم، عذرخواهی میکنم از بقیه که نکته علمی رو همه متوجه نمیشید، یعنی چون بحث ادبیات عربیه، اما بعد ترجمه شد جوری معنا میکنم که دیگه ترجمه رو همه متوجه بشید چیه. دعا اکم، اینجا اضافه مصدر به فاعله، این ترجمه ای که کردیم. اما یه احتمال هم داده میشه دعا اکم اضافه مصدر به مفعول باشه و فاعلش الله باشه در تقدیر. تا اینجا شو اصطلاح بود گفتیم، یا اونایی که مسلطن میدونن مصدر دو جور استعمال میشه. حالا اینجا ترجمه کنم. اینا محققی خیلی نگفتن، یخ رفتی دارن سراغ تفسیر دنبالش نگردی، خیلی ها نگفتن. اما من میبینم با سیاق آیه با دنبالش اتفاق خیلی هم تناسب هم داره. حالا ترجمه این دومی چی میشه؟ ترجمه این میشه که اگر دعوت خدا از شما نبود، یعنی خدا نگفته بود بندگان من بیایید ادعونی استجب لکن، اگر او صداتون نزده بود شما چه کار کردید؟ چه ارزشی داشتید پیش خدا؟ دعوت خدا از شما باعث شد که الان شما دارید لبیک میگید و میرید به سمت خدا. و لبیک نه فقط تو حج، اینجا هم هست. او گفته بیایید، اگه اجازه نداده دعوت نکنم، من چه جرأتی داشتم؟ حق نداشتم. او دعوت کرد، ما لبل گفتیم رفتیم جلو. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آیه 56 زاریات اینه، میگه اصلا جن و انس برای عبادت آفرید. خدا دعوت کرد، میگه بیاد بر میگه منو بکنه. او اجازه داد صداش بزنی، راهو باز کرد. حالا ما میریم صداش میزنیم. اگر نگفته بود، خدا ما رو دعوت نکرده بود، ما چه میگردیم؟ من مثال بزنم. فرض کنید که حجای موسوی زاده میان دعوت میکنن ما رو به اینجا، وقت میگن اگه ایشون دعوت نکرده بودن شما چیکار میکردیم؟ راهی داشتید به اومدن اینجا؟ اینا مثال دارم میزنم برای اینکه به ذهنم میخوام نزدیک بشه معنای آیه. لولا دعاکم، یعنی لولا دعا الله ایاکم، اگر دعوت خدا نبود از شما، شما چه میکردید؟ او دعوت کرده که حالا دارید میرید و بندگیشو میکنید، به خدا نزدیک میشید. خب حالا دنبال آیه رو بخونم. فقط کذبتم، حالا ببینید فقط کذبتم رو با معنای اولی که گفتم تناسب بیشتر داره یا با معنای دوم؟ با معنای دوم اینه که خدا دعوت کرد شما رو، گفت بیاد بندگی منو بکنید، اما شما تکذیب کردید. فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، به زودی کیفر این تکذیبتون ملزم شماست، یعنی به زودی برخورد میکنید. این معنای دوم آیه خیلی هم تناسب داره. اما معنای اول، اگه بگیم دعا کن، همون چیزی که تو قرآن هم ترجمه شده، اونطوری معنا کنیم که اگر شما دعا نمی کردید چه ارزشی پیش خدا داشتید؟ بعد میگید اما شما تکذیب کردید. حالا سوری معنا کنیم تکذیب کنیم. بحث دعاست، بعد اینطوری معنا کنیم، بگیم خدا دعای شما بود که وقعی بهتون گذاشت، و اگه دعا نمی کردید چه ارزش و جایگاهی داشتید؟ در این حال شما تکذیبم کردید. بیالا اینطوری یه مقدار تناسب نداره جمله قبل و بعد آیه. اما خواستم یه عرض کنم که این زیبایی های قرآنه که تو قالب یه کلمه دعا کن چقدر معنا انسان میتونه ببینه. خب عرضم رو جمع بکنم و یه تقاضا. شب و روز جمعه شب دعاست، روز جمعه هم همیتون. یه حدیث داره که اینو بیرون جایی نخونید، حالا من بعضی هم سنوار میسن کنار چای خونه تا به اونا هم نگید. حدیث فقط مال همین جاست، ما هم جرأت نمی کنیم هر حرفی ها بیرون بزنیم، یا چون مال اوناییست که خیلی خلاصه با خدا حال میکنه. اما به من هم ایراد نگیرید که چرا خودت عمل نمی کنی. من پیش و پیش میگم که خودم عمل نمی کنم، یواشه که میگم اینجا که خلاصه آبرومنم نره، حفظ بشه. روایت دارد خواب شب جمعه روز قیامت حسرت میشه برای انسان. کندم و من مثلا میبینم که یه صفی وایستدن، تو این صف دارن چلو کباب میدن، چی میدن، یکم حواسش نیست. بعد یه اومدن اینجا چلو کباب، میگه کجا گرفتیم که تمام شد؟ و حسرت میخوره، میگه این تمام شد. یاره خواب شب جمعه اینه، میگه اونقدر رحمت لحظه به لحظه شب جمعه داره نازل میشه که کسی حواسی جه باشه میگیره رحمت داره. وقت میگیره راحت یک ساعت پنج ساعت میخوابه، روز قیامت هستن و میگه کاش نخوابه، ای کاش زودتر بلند شد، یه یا الله گفته بودم، یه یا صاحب زمان گفته. این هم یه حدیث بود که چون دیالا گفتیم و اما خواهش من این نیست که نخوابید، یه توصیه که میگم یه مقدار بیشتر از شبهای دیگه سهر زودتر باشید. معمولا هم همه گرفتاری داریم، کسی نیست بگه من بی گرفتارم، بنا نیست دست ببریم بالا که من میگم هرکی گرفتار دست شدی رو بالا ببینم، معمولا همه گرفتاریم، بنا نیست به هم دیگه بگیم که گرفتاری من چیه، گرفتاری شما من چیکار داریم، گرفتاری چیه. هم میگن خیلی این گرفتاری یا تو سهر کار حل میشه، چند سال است دست و پنجه نرم می‌کنیم، سر می‌کشیم با خدا حرفمونو بزنیم. من یاد کنم از عاشق کاظم کلباسی، امام جماعت مسجد حکیم کیا می‌شناختنش، امام جماعت پیر مرد خیلی خالص، خیلی خالص، بی ریا و بی هوا، این نفسشون رو توش دستور بهش نمیداد که این کار رو باید یه هوای نفسشون، خیلی من دوستشون میداشتم، هر وقت میرفتم دوست میداشتم میشنم حالیشون رو اثر میذاش که هیچی هوا توشون نبود، خیلی چیزای عجیبی شون داشتن. یکیش این بود، گفتن که یه خیری از تهران پول فرستاده بود اصفهان، داده بود به یکی، گفت بود اینا صرف تهیه جهیزیه بکنید برای دخترانی که نمیتونن جهیزیه تهیه بکن. آقای کلباسی گفتن منم یه دختر یتیم سراغ داشتم که ایشون عقد کرده بود اما نتونسته بود جهیزیه تهیه بکنه، رفتم پیش اون شخص واسطه تو اصفهان، رفتم پیش اون گفتم منم یه دختر سراغ دارم، این پولی که دستت اومده اگه بخشش بدیم ما بتونیم جهیزیه این دختر تهیه بکنیم. گفت آقای کلباسی دیر اومدید، من تمام این پولا رو خرج تهیه جهیزیه های دختران کردم، دیگه الان پول پیشم نیست، اما اون خیری که تهرانه وضع مالیش خیلی بالاست، بیش از اینا، من تلفنشو میدم به شما، شما همین امشب بهش تلفن بزنید بگید منم یه دختر سراغ دارم، اینطوری قطعا به شما کمک میکنه برای جهیزی. فرمودن ما تلفن اون شخص خیر اهل تهران گرفتیم و اومدیم تو خونه، هرچه به ذهنم رسید که آیا تلفن بزنم یا نه، عقلم میگفت نه، از یه طرف عقلم میگفت کار این دختره حل کن، اما از طرفی هم گفتم آخه من زنگ بزنم این شخص تو تهران منو که نمیشناسه، که تا زنگ بزنم میگه شما کی هستی، من از کجا شما رو بشناسم، اصلا کی شما رو منو به شما داده، اصلا کار خراب میشه. از فقط تلفن زدن که نیست که، تلفن باید نتیجه بده، من میدونستم این تلفن عقل میگفت نه این به نتیجه نمیرسه، لذا خیلی قصم شد، گفتم خدا رو چیکار بکنم. بعد به ذهنم رسید، خیلی ساده ایشون حرف به ذهنم رسید که به جای اینکه تلفن به تهران بذارم سحر با میشن تلفن رو به خدا میزنم، با خدا حرف میزنم، همین کاری کردیم. سحر که باشه نماز شب خوندیم، تو دعایی که کردم یک شب همین بود، گفتم خدایا تو خودت میدونی این دختر یتیمه، پدر نداره، من دلم بخواد یک کمکی بکنم این جهیزیه درست بشه، برد خانه شوهرش بلاغره ازدواجش سر بگیره برد، خدایا تو اسبابش رو فراهم بکن از هر رایی که تو میدونی. ما این دعا رو کردیم و صبح یه مرتبه دیدم الهام شد بهم که بعد تلفن بزن، همون عقلی که دیشب گفت نه، و صبح یه مرتبه دیدم به دلم افتاد که تلفن بزنم، هیچ، ما بایدشون تلفن رو زدیم به همون خیری که تهران بود. تا تلفن زدم بدون اینکه خودم معرفی بکنم گفت آقای کلواسی من شما رو میشناسم، من صبح دارم منتظر تلفن شماست. گفتم از کجا؟ گفت من دیشب خواب دیدم، همین دیشب، دیشب خواب دیدم یه منادی از آسمان به من گفت آقای کلواسی از اصفهان به تو تلفن میزنن برای جهیزیه یک دختر یتیم کمکشون. اما من صبح که از خواب بیدار شدم هم تو منتظرم، گفتم آقای کلواسی کیه؟ من شماره ازش ندارم، خدا یه جوری بشه من این آقای کلواسی پیدا کنم. تو وقتی شما زنگ زدی از اصفهان گفتم خودشه، پس هنوز شما گفتن من خودم معرفی نکردم، این تلفنی که زدم او گفت، گفت آقای کلواسی من منتظر تلفن شما، من شما را میشناسم. هیچی کار حل شد، تلفونه که به خدا زدیم ها چطوری خدا حل نمید. بعدم این خیر به ما گفت آی کلواسی من پول این دختر رو هر چی نیاز داره جهیزیش رو پولشون من بهتون میدم، شما جهیزی خوب تهیه کن براش، تا آخر عمر من هر چی دیگم شما پول خواستی مشغول ذمه من هست اگه به من نگی. هیچ نزدم راه باز شد، نه فقط این یکی دارم که تا آخر عمرم هر چی دیگه داشتی من زنگ بزن، من جلو تو میگرم قیامت اگه من نگفتی. گفتم چشم، کار اینه وقتی در خانه خدا بریم خیلی خوب گره باز میشه. خب این هم دعا بود که گفتم ما قابل نیستیم، اما در خانه خدا که میریم همین دعاها گدایی هایی که میکنیم یه نگاهی بهمون میشه دیگه، همین اندازه کافی است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب عاشورا هم امام حسین علیه السلام یه بخشی از اون شب رو دعا کرد به برادرشون حضرت ابوالفضل علیه السلام، گفتند که این شب جمعه رو مهلت بگیر از دشمن، چون اینا میخواستن جنگ بکنن، خودم مهلت بگیر، تو خودت میدونی که من نماز، تلاوت قرآن، دعا و استغفار رو دوست دارم، چهار تا چیز رو بگو. گفتم میخوام این چهار تا کار انجام بدم. اون شب یه مقدار قرآن خوندن، یه مقدار دعا خوندن، یه مقدار استغفار میکردن، یه مقدار نماز میخوندن و اما ذکر مصیبت هم از همون شب عاشورا باشه. این بخشو مرحوم ابن قولبه نقل میکنه. امام سجاد علیه السلام فرمودن بعد از جلال عاشورا با تعریف کردم که شب عاشورا این واقع اتفاق افتاد، یعنی این واقعه های اینطوری خیلی سندیتش قوی تر است از این که مثلا یه شخص دیگه میگه روز عاشورا چی شد. حالا اونا رد نمی کنیم، اما این یه خود امام سجاد علیه السلام میگه که اون وقت که خود امام تو بستر بیماری در حدی بودن که نمیتونست اصلا بلند شد، مسلحت نبودی، خوابیده بودم. فرمان شنیدم پدرم با انگشتشون رو زمین داشتن خط کشن، شنیدم اشعاری رو داشتن تلاوت میکردن شب عاشورا. منم گوش دادم نه پدرم چی میگه، دم با دستشون دارن رو زمین خط میکشن، معلومه تو افکار خودشون قوته برن. چند لحظه و دو سه بیت شعر میخوندن. یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی ای رو روزگار اوف بر تو. نوبت هر کس فرا میرسه دیگه، مرگ میاد او رو میگیره، خوب و بد برات فرق نمیکنه، عمرش تمام میشه. من صاحب و طالب قتیلی والامر و انما الدهر لا یقنع بالبدیل. یعنی کسانی که همراه تو بودن یا تو رو میخواستن، دنیا طلب بودن، برات فرق نمیکنه. روزگار قانع به بدل نیست، یعنی هر کس مرگش فرا میرسه خودشو میگیره. امام سجاد علیه السلام میگه من دارم را گوش میدم در پدرم چی میگه. جمله سوم صدا میزدن و کل حی انسان که سبیلی و انما الامر الى الجلیل. هر انسان زندهی مسیر رو طی میکنه تا میرسد به آخر عمرش، اما همه کارها در نهایت زیر اراده و تقدیر الهی است. بدون اراده او هیچ کاری انجام نمیگیره. امام چهارم علیه السلام میفرماید وقتی اشعار پدرم رو شنیدم بغض گلوی مرا گرفت، میخواستم فریاد بزنم بابا چرا دارید این حرف را میزنید، چرا دارید حرف از رفتن میزنید. اما یه مرتبه یادم اومد اگه گریه کنم این زنها بچه ها اینا طاقت ندارن. نمیدونم براتون اتفاق افتاده یا نه، گاهی یه مصیبت بزرگ اتفاق میفته خودتون مصیبت زده است، امید اگه گریه بکنید بقیه هم بیشتر گریه میکنن، از هیچی نمیگید، اما از درون دارید میسوزید. الله امام چهارم میفرماید به ملاحظه زنها کودکان گریه نکردم، همینطور بغض گلوی منو فشار میداد، اما شنیدم پدرم مجددن اشعار رو تکرار کرده. تو تکرار یه وقت عمم زینب کبرا سلام الله علیها فریاد زده، معلوم بود اومده بودن جلو بودن برادرشون چه میکنن، در برادر دارن یه اشعار میکنن. یه وقت حضرت زینب سلام الله علیها فریادی زدن، مدهوش روی زمین افتاد. امام متوجه خواهر شدن، خواهر رو به هوش آورده، توصیه به صبر داشته. اما یه جمله دیگه بگم یاد کنید از همه گذشتگان شهدا، روح مطهر حضرت امام، حقداران به ما، همه رو یاد کنید انشاءالله. گریه ای که میکنید و صاحب شهدا به امام زمان بکنید انشاءالله. یا بقیت الله، بگم عمه شما شب عاشورای چنین متأثر شدن وقتی ندای برادر رو شنیدن، دارن ندای رفتن میکنن، چه حالی داشتن فردای روز وقتی بیاد روی تل زینبی و شف رجال سن علا صدره. یه وقت از نزدیک ببینن قاتل روی سینه امام نشسته، یا حسین، یا حسین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. خدایا رحمتت رو در این شب جمعه بر ما همه اموات گذشتگان زنده و مرده نازل بگردان، و عاقبتمون رو به خیر ختم فرما، ظهور ولیت رو به زودی مقدر فرما، و ما رو از انصار و مقربینش قرار بده، رهبر بزرگوار نظام اسلامی رو در پناهش حفظ فرما، دشمنان رو منکوب گردان، این جمع رو حاجت روا گردان، همه روی کربلایی و حسینی بگردن، پروردگارا بیماران رو شفای کامل عطا کن، گرفتاری ها رو برطرف فرما، همه امواتمون شهدا امام بزرگوارمون رو مشمول رضوان و خوشنودی خودت بگردن، جاه محمد و